أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در دلیل عقل بود برای اثبات احتیاط. عرض کردیم فرمایش مرحوم آخوند رو به طوله تبیین کردیم و عرض کردیم عرضه داشتیم در فرمایش شیخ نکاتی هست که قبل از اینکه وارد بشیم در تحقیق مطلب و نقد، خود اون نقطه نظرهای مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو تبیین کنیم. مرحوم شیخ همونطور که دیروز اشاره کردیم، تقریبی که برای دلیل عقل میکنند با تقریبی که آخوند عنوان فرمودن تفاوت میکنه. تفاوتش هم اینه که مرحوم آخوند میفرمایند که در اینجا ما علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود احکام فی الشریعه. البته شیخ میفرمایند منهیات. آخوند فرمود منهیات و واجبات، اونو کار نداریم، اون مبنایی است که آقایون در بحث اختیار کردن، به ما کار نداره این مطلب. بعد مرحوم شیخ میفرماید که وقتی که ما این علم اجمالی رو داریم، به مجرد التفات علم اجمالی پیدا کردیم، رجوع کردیم به ادله. این متن به اصطلاح تقریب دلیل عقله، رجوع به ادله کردیم، طرق و امارات در دسترس ما بوده، بخشی از این معلومه بل اجمال ما در اینجا عرضم با حضورتون که واضح شده، معلومه به تفصیل شده پیش شیخ البته، اما همش که نشده، علم اجمالیمون همش از بین نرفته، ولذا ما در بقیه علم اجمالی پیدا کردیم، به وجود منهیاتی در شریعت یه مقدارش رو از طریق امارات به دست آوردیم، نسبت به بقیه مشتبه برامون، در مشتبهات باید احتراز میکنیم، باید اجتناب بکنیم، احتیاط بکنیم تا اون محرمات واقعیه رو ادراج بکنیم. این حرفیست که مرحوم شیخ میزنه در تقریب دلیل. و خاطرتون هست که مرحوم آخوند به این صورت نفرمود. مرحوم آخوند فرمود تقریب دلیل عقلی، انسان به مجرد التفات به شریعت علم اجمالی پیدا میکنه به وجود احکامی در شریعت از واجبات و محرمات. این علم اجمالی منجز تکلیف اشتغال یقینی میاره و این تنجیز تکلیف مشتبه در بین این معلوم بالاجمالی که ما داریم اختزا میکنه احتیاط را. بعد در مقام جواب مرحوم آخوند آمد فرمود رجوع میکنیم به ادله و در اینجا این طرق و امارات علم، وقتی حالا علم اجمالی یا تفصیلی به طرق و امارات که پیدا میکنیم، علم اجمالی اصلی ما رو منحل میکنه. مرحوم شیخ جوابی که میفرمایند باز یک تفاوتی داره، اما نکته‌ای در اینجا هست و اون این که شاید حالا اون کسانی که وارد رسائل میشن و رسائل رو میخوانن خیلی توجه نمیکنن به جواب. اجازه فرمایید قبل از اینکه ما جواب رو بگیم، اول خود ترتیبی که مرحوم شیخ داره عرضم بزرگتون که بیان بکنیم. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه این تقریب رو بیان میکنن، یه انقلتی رو مطرح میکنن. انقلت عرضم به حضورتون که به این مضمون هست که قبل از رجوع به ادله، این معنا اگر علم اجمالی پیدا بشه ابتداءً، تعبیر شیخ اینه، اینو این انقلت رو مرحوم آخوند هم اگر خاطرتون باشه داشتن و ما هم تکرار کردیم در اونجا، اینم همونه. بعد مراجعت الادله نعلم تفصیلا به حرمت امور کثیره ولا نعلم اجمالا به وجود غیره ولاشتغال به ما عدل معلومه به تفصیل ولاشتغال به ما عدل معلومه به تفصیل غیر متیقن حتی یجب الاحتیاط. تفاوتی که داره که آقایون حتما دقت بهش بفرمایید این است که این قلت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دل تقریب دلیل عقلی ذکر میکنه، نه به عنوان جواب. آخوند به عنوان جواب ذکر میکنه. چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه این انقلت رو در دل تقریب ذکر میکنه، ولذا از اون طرف این انقلت میاد میگه بابا شما وقتی رجوع به ادله کردی اینجا دیگه علم اجمالی باقی نمیمانه. توجه فرمودید؟ علم اجمالی باقی نمیمونه. قلتو مرحوم شیخ بعدن در قلتو تقریب آقایان احتیاطی ها رو ادامه میده که در اینجا میفرماید این اريد من الادله ما يوجب العلم بالحكم الواقعي. حالا این میره دنبال مطلب دیگر. نکته ای که من میخوام عرض بکنم عبارت از این است که شیخ در اینجا تفاوتی که با مرحوم آخوند داره در بیان مطلب عبارت از این است که شیخ تقریب دلیل عقل رو جوری میکنه، به نحوی میکنه که خود بطلان دلیل از دل خودش بیرون میاد، نیاز به پاسخگویی مستقل در این حیثیت مثل مرحوم آخوند نداره. توضیح و زالک، ما در اصول علم اجمالی رو بحث میکنیم. خب علم اجمالی چند جای اصول وارد شدیم دیگه، از جمله در ارزم بزرگتون بحث انسداد، یادتون هست که در اونجا هم هر حال متذکر شدیم علم اجمالی به وجود احکام و شریعت رو. علم اجمالی علمی است که لا محاله، هیچ تفاوتی با علم تفصیلی نداره در تنجیز متعلق، اما این تفاوت رو با علم تفصیلی داره که معلومش مثل معلوم علم تفصیلی وضوح نداره بلکه خفا درش هست، ولذا همین حیثیت رو آمدن وقتی تعریف میکنن میگن علم اجمالی علمیست مشوب به جهل، نه اینکه در ذات کاشفیت جهلی وجود داره، نه، در معلوم جهل وجود داره. من نمیدانم نجس اینه یا او، نمیدانم حرام اینه یا او، خب یه جهلم کنارشه دیگه، این هست دیگه، ممکنه میشه، منتها جهل در کشف نیست، در مکشوفه. علم اجمالی رو این صحبت رو کردیم که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم به وجود تکلیفی بین اطرافی، لا محاله این علم اجمالی این تکلیف معلوم را بین تمام این اطراف تنجیز بکنه، بین تمام اطراف. این از واضحات این گفتنی نداره. وقتی علم اجمالی تنجیز کرد این معلوم را، این علم اجمالی چند تا خصوصیت داره، چه در مقام انحلال چه در مقام بقاش. این علم اجمالی وقتی تشکیل شد، یعنی علم پیدا کردم به نجاست احد الانائین، یا علم پیدا کردم به حرمت احد الانائین، هر چی بخواد باشه، این علم باقیه تا زمانی که عرضم به حضورتون که این حالت کاشفیت تغییری نکرده باشه. یعنی اگر ما صحبت انحلال علم را میکنیم که این علم اجمالی میخواد منحل بشه، این رو توجه داشته باشیم دو جور انحلال داریم در علم اجمالی. این دائما تکرار میشه، اینجا یک جای خوبی است که این ریشه یابی بشه، به قول معروف تفاوت بین حرف آیون خیلی واضح بشه. انحلال دو جور صورت میگیره. یک جور این است که علم اجمالی که من پیدا کردم، این علم اجمالی زایل بشه، یعنی علم زایل میشه، یعنی کاشفیت زایل میشه به کل. این رو میگیم انحلال حقیقی. مثل چی؟ مثال بخوایم بزنیم، من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد الانائین، درست؟ بعدن علم تفصیلی مثلا پیدا کردم که همون اناء نجسی که من تصور میکردم بین این اناء و این اناء، اون اناء نجس این یکیشونه، همونی که من قبلا اجمال علم اجمالی پیدا کرده بودم که این نجس یا اینه یا او، حالا فهمیدم اون نجس دیگه یا اینه یا او نیست، فقط همینه، این اناء الفه. خب اینجا دیگه علم اجمالی باقی نمیمونه، اون کشفش از بین رفت، کاشفیتش از بین رفت، این انحلال میشه انحلال حقیقی. این انحلال حقیقیه. گاهی از اوقات اینجور نیست به این صورت که من مثال زدم، بلکه به این صورت من علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناعین، یا این انا یا اون انا، انا الف یا انا ب. بعدن علمی که بعدن پیدا میکنم، علم تفسیری پیدا میکنم، بیانه فرق میکنه چه علم وجدانی باشه چه بیانه باشه، علم پیدا میکنم که این انا هم، این انا الف که یکی از اطراف علم اجمالی بود، یجب الاجتناب ان، نه اون نجسی که من قبلا علم اجمالی داشتم اینه، نه اون یه داستان دیگه است، این انا خودش به عنوانه یجب الاجتناب ان. مثل چی؟ مثل بیانه قائم شده که از این اجتناب کن. اصلا موضوع نجاست نباشه، برای که مثال خوب واضح بشه، من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد الاناعین، خب هیچ کدامشون قابل شرب نیست دیگه، وقتی نجاست داشت هیچ انائی قابل شرب نیست. بعدن بینه قائم شد علا قصدیت هذا الاناع، قصدیت هذا الاناع، علمی که من الان پیدا کردم این علم تفسیری متعلقش با اون متعلق علم اجمالی تفاوت داره، یکی نیست، اما در اینجا فایدهش اشتراکش با علم اجمالی قبلی این است که یک طرف علم اجمالی رو این خارجش میکنه از طرفیت علم اجمالی، میگه از این اجتناب کن. وقتی از این اجتناب کن، علم اجمالی من حقیقتا ساقط نشده، صورتش باقیه، حقیقتش باقیه، صورتش ممکنه به هم بخوره، اما اثر اون علم اجمالی زایل میشه. یعنی علم اجمالی قبلا تنجیز میکرد تکلیف را بین طرفین، الان که یک طرف منجز شد، مسلم شد، علم اجمالی تنجیزش رو از دست میده، یه تنجیز میتونه بکنه. حالا چراش رو میگیم؟ این رو بهش میگیم انحلال حکمی. انحلال حکمی فقط به تعبد ربط نداره ها، توجه داشته باشید، این که دلیلی که قائم میشود مثلا علم تفسیری میاره برای ما نجس رو معلوم میکنه یا حرام رو معلوم میکنه، ممکنه علم وجدانی باشه، ممکنه تعبدی باشه، انحلال حکمی قوامش به این است که آیا صورت علم اجمالی قبلی حقیقت علم اجمالی رو به هم میزنه یا به هم نمیزنه. اگر حقیقت علم به هم بخوره در اونجا، این علم اجمالی اصلا کاشفیتش دیگه، کاشف نیست دیگه، علم از بین رفت، کاشفیت از بین رفت. اما اگر در اینجا علم اجمالی اصلش باقیه، اما اثرش رو ازش گرفت، اثرش تنجیز بود، حالا چرا تنجیز رو میگیره در اینجا مثال قصب و نجاست که ما زدیم؟ من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد الاناعین، بعد بیانه قائم شد که هذا الاناع قصبیون. چرا؟ خب اینجا حرفای مختلفی هست در باب اینکه چرا این تنجیز، مبانی مختلفی هست در کلمات، از جمله مثلا ما این اناء الف قبلا تنجیزی که داشت از ناحیه علم اجمالی بود که تنجیز شده بود دیگه، من باید اجتناب میکردم. الان بیانه وقتی قائم شد، دو دلیل منجز نسبت به متعلق واحد معنا نداره، چون اجتماع مثلین لازم میاد، در جای خودش گفتن یا آقایون اجتماع مثلین لازم میاد، ولذا علم اجمالی تنجیزش رو نسبت به این طرف از دست میده که علم تفصیلی بیا تأثیر بکنه. پس اینجا این که من باید اجتناب بکنم، وجوب اجتناب بعد از قیام علم تفصیلی به قصدیت در اناء الف از ناحیه بینه میشه، تنجیز دیگه علم اجمالی نداره، چون اجتماع مثل این میشه. خب اگر در یک طرف علم اجمالی آمد تنجیزش رو از دست داد، لا محاله در طرف دیگر دیگر نمیتونه منجز باشه، چون قبلا تعارض اصول رو داشتیم، اصالت الاباحه در هر طرفی جاری میکردیم معارض بود با اون طرف، اینجا جدای از اون علم تفسیری دیگه معارضه ای وجود نداره، اینجا گیره هست. این یک نمونه ای، حالا مثال ما زدیم برای انحلال حقیقی و انحلال حکمی. البته یک مورد دیگر هم داریم و اون این که انحلال صورت میگیره، اما به این صورت صورت میگیره که معلوم میشه از اول اصلا علم اجمالی وجود نداشته، اصلا خیال بوده، تصور بوده. مثل چی؟ در رسائل اگر خاطرتون باشه مثالی که مرحوم شیخ میزنه که من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد الانائین، منتها یکی از دو انا در هنده، خاطرتون هست، از محل ابتلا خارجه. مثال هند که میزنن یا از محل ابتلا خارج باشه برای اینکه یک طرف فعلیت نداره. خب یک طرف که فعلیت نداره، از اول علم اجمالی تشکیل شده بین چی؟ بین طرفی که فعلیت نداره و طرفی که فعلیت داره. خب این که علم اجمالی نیست، این خب من خیال میکردم علم اجمالیه، تکلیف فعلی برای من درست نکرده، از اول علم اجمالی وجود نداشته. اینم تعبیر انحلال ازش میکنن، در رسائل هم تعبیر انحلال میشه، اما حقیقتا انحلال نیست. انحلال یعنی علم واقعی که صورت پذیرفته و بوده ما به همش بزنیم، اینجا اصلا علمی نبوده، خیال میکردیم علمه. خب این اذا عرفت این مقدمه را. حالا نکته ای که مرحوم شیخ در اینجا میخواد برای ما تبیین بکنه عبارت از این است که حالا ما این رو جدا بکنیم، به قول معروف علم به طرق و امارات رو یا جدا نکنیم، ما در اینجا اگر بیایم بگیم علم اجمالی به وجود احکام فش شریعه پیدا کردیم، علم اجمالی پیدا کردیم که شریعتیست، احکامی داره، حالا واجبات محرمات هر چی میخواد باشه احکام داره دیگه، بعد مراجعه میکنیم به طرق و امارات. خب عنایت فرمایید، اگر مراجعه به طرق و امارات کردیم معلوم شد همون محرماتی که من علم اجمالی قبلا بهش پیدا کرده بودم به نحو اجمال، همون محرمات الان در دائره طرق و امارات همونها، خب این انحلال، انحلال حقیقی علم اجمالی دیگه از بین رفت، حقیقت علم اجمالی از بین رفت. چرا؟ مثل این میمانه که من علم اجمالی داشتم به نجاست احد الانائین، الان علم تفسیری پیدا کردم که اونی که نجس بود اینه. قبلا علم اجمالی داشتم محرماتی وجود داره در شریعت، الان فهمیدم اون محرماتی که وجود داره در همین دائره طرق و اماراته. حالا یا به نحو علم اجمالی که آخون میگه یا به نحو علم تفسیری که شیخ میگه، تفاوت نمیکنه ها. به هر حال من علم پیدا کردم به اینها، علم اجمالی حقیقتا انحلال پیدا میکنه در اینجا. حالا اگر این نشود و من علم اجمالی دارم به وجود احکام فش شریعه، علم اجمالی به وجود احکام فش شریعه که دارم، بعدن من میام رجوع میکنم به طرق و امارات. وقتی رجوع کردم به طرق و امارات، منابع روایی رو مراجعه کردم، کلام امام رو مراجعه کردم، این روایات رو پیدا کردم، این محرمات رو به دست آوردم. به قول مرحوم شیخ این محرماتی که به دست آوردم، حالا نه قول شیخ، شیخ نقل قول میکنه، به قول آن اخباری ها محرماتی که من در دائره طرق و امارات به دست آوردم یه قسمتی است، یه قسمتی از اون هاست. بسیار خوب، شما به مقتضای طرق و امارات علم پیدا کردید به بخشی از اینها، درسته؟ یعنی علم پیدا کردید به بعض اطراف. حالا که علم پیدا کردید به بعض اطراف، خوب عنایت بفرمایید، ما نمیایم بگیم همون معلوم بالاجمال شما که نواهی احکامی در شریعت بود علم اجمالی پیدا کردید، همونیست که الان در دائره طرق پیدا کردید، اما بعضیش که هست اگر بعضیش بود به مجرد اینکه شما علم پیدا کردید به بعضی از اطراف علم اجمالی که هازا محرمون، اون علم اجمالی کلی منحل شد. چرا منحل شد؟ انحلال حقیقی نیست، اما انحلال حکمی صورت میگیره. انحلال حکمی در اینجا دیگه تنجیزش رو از دست میده، در مابقی صرف احتمال باقی میمانه. چرا؟ برای اینکه دیگه در اونجا یا این وجود نداره. اگر در ضمن اون احکام معلوم بالاجمال، اگر در ضمن این معلوم در دائره طرق و امارات باشه که خب هستش علمش پیدا کردی، اگر در اون ور باشه معلوم نشده، یک احتمال وقتی از دائره خارج شد احتمال دیگه از اثر میفته، از تنجیز میفته، اینجا انحلال حکمی صورت میگیره. درسته؟ بنابراین در اینجا کسی که میاد استدلال میکند، خوب اینو حتی فرمایید، کسی که میاد استدلال میکنه، آقایان اخباری ها، اونم به عنوان دلیل عقلی، اونم به علم اجمالی که علم اجمالی دارم به وجود احکامی در شریعت و بعد سراغ علم و بعد سراغ طرق و امارات رفتیم، مقدارشو به دست آوردیم، مقدارش موند، این دلیل فی نفسه غلطه. این غلطه. برای این که وقتی شما میگید علم اجمالی داریم به وجود احکام فی شریعه، بعد میرید سراغ طرق و امارات، بعضیشم که به دست آوردید، تنجیز اون علم اجمالی رو خود به خود از دست دادید. یعنی شما در متن دلیل میاید ناقض خود دلیل رو ذکر میکنید. لازم نیست وقتی علم اجمالی دارید تمام معلوم به اجمال شما بعداً به وسیله طرق و امارات معلوم به تفصیل بشه تا علم اجمالی زایل بشه. این درسته، اما در انحلال حقیقی. ما در اینجا میگیم علم اجمالی به وجود احکام فی شریعت باقی حقیقتاً، اما تنجیزش از بین رفته. ما هم در واقع اسیر تنجیز علم اجمالی هستیم، نه اسیر خود علم اجمالی. تنجیز علم اجمالی است که برای ما اشتغال یقینی در ذمه درست میکنه. توجه میکنیم؟ اشتغال یقینی چی برای ما درست میکنه؟ تنجیز علم اجمالی، نه خود علم اجمالی، که ما گیر تنجیز علم اجمالی هستیم. در اینجا اگر مراجعه به طرق و امارات رو در دل دلیل قرار دادیم، در دل دلیل آقایان اخباری ها قرار دادیم، در واقع ناقض خود دلیل رو همراهشون کردیم. اصلا دلیل غلطه، دلیل غلطه. حالا شیخ که اینجور مطرح میکنه، خوب عنایت بفرمایید، شیخ که اینجور مطرح میکنه دو حال داره، یا خطاست، تقریب شیخ خطاست. چرا؟ برای که شیخ رضوان الله علیه جواب علم اجمالی، جواب تقریب را در دل تقریب آورده. خب این خطاست. اول شما تقریب را بگو، بعد جوابش را بگو. از این جهت فرمایش مرحوم آخوند درسته. چرا؟ برای اینکه آقای اخباری میاد میگه ما ان کل ملتفت الى کل شریعت، وقتی خوب دقت کرد، علم اجمالی پیدا میکنه به وجود احکامی در شرایط. این علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو. وقتی تنجیز کرد از تمام مشتبهات، یعنی کل اطراف، ما باید اجتناب بکنیم. خوبه دیگه، این خود دلیل میشه. آخوند شسته رفته ذکر کرده. بعد در مقام جواب مرحوم آخوند میفرماید نه، علم اجمالی پیدا کردید، اما به طرق و امارات میخواید فحص بکنید یا نمیخواید فحص بکنید؟ تا آمدید فحص بکنید، بلا فاصله وارد فحص که شدید، یه مقدار از این اطراف محرمه برای شما معلوم شد، بلا فاصله علم اجمالی اولتون منحل شد. اینجا شسته رفته است. یعنی آخون اونی که در متن کفایه آورده از نظر فنی خیلی شسته رفته است، صافه. اما شیخ آمده در اینجا در متن تقریب ذکر کرده و بعد انقلتی هم که اینجا میاره براتون خوندم، این انقلت رو در متن تقریب میاره که شیخ کعنه میخواد بفرماید این از اول اساس نداره. ولذا بعد الان عرض میکنم توجه میده تقریب رو به حیثیت دیگری، یعنی مرحوم شیخ دلش میخواد که این معنا رو خیلی واضح بفهمونه که آقایان اخباری ها خیلی حق ندارن رو این دسته مانور بدن علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی، چون به مجرد اینکه به طرق مراجعه کردیم چند تا از اینا معلوم شد و از اطراف معلوم شد، تنجیز علم اجمالی از بین میره، انحلال حکمی صورت میگیره. انحلال لازم نیست حتما حقیقی باشه، ما انحلال حکمی هم برامون کافیه چون تنجیز رو از بین میبره. ما تنجیز گیرمونه، مشکل ما تنجیزی است که اشتغال یقینی درست میکنه برای ما. مرحوم شیخ، حالا این توجهی که آقایون داشته باشند که به تفاوت تقریب‌های این دو بزرگوار، بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریبی که ذکر میکنن یک نکته‌ای رو میفرمایند که در اینجا اینکه علم اجمالی شما پیدا میکنید به وجود احکام در شریعت، این علم اجمالی بعداً رجوع میکنید، فحص میکنید دیگه، رجوع میکنید به طرق و امارات. این که قبل باشه علم اجمالی بعد باشه مقارن باشه هیچ تفاوتی نداره، شیخ تصریح میکنه فرق نمیکنه، تفاوتی نداره. مرحوم آخوند این مطلب رو در قالب یک انقلت بعد از جواب خودش ذکر میکنه از قول اخباری، که اخباری میگه عب نداره اگر شما علم به این عرضم بزرگتون که طرق و امارات رو قبل پیدا میکردید و علم اجمالی تنجیزش از دست میره وقتی بعد پیدا میشد، اما الان که علم اجمالی قبلا پیدا شده و تنجیز کرده، خب هر مقدار هم که با طرق و امارات معلوم بشه باید یه چیزی باقی میمونه، اون مقدار باقی مونده برای تنجیز نسبت به همه شبهات کافیه. خاطرتون هست دیگه مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا وقت کنیم عبارتش خیلی پختگی داره، شیخ میفرماید در اینجا توجه داشته باشید علم اجمالی وقتی پیدا شد شما بعض از اطراف این علم وقتی از دست شما میره، ما معیارمون در کاشفیت علمه، یعنی علم مادام که علم هست، مادام که کاشف هست، اثر خودش رو به جا میگذاره. درست شد؟ اثر خودش رو به جا میگذاره. علمم اعتبار ذاتیه دیگه، لا به جعل جائل حجیتش، خاطرتون هست در اول مباحث قطع القطع و حجتون لا به جعل جائل، علم دیگه قطع اجوانی و تفصیلیش هم تفاوت نمی کنه. منتها این حیثیتی که علم داره، این علم اثرش رو داره تا این حساب علم بودن و کاشفیتش همراهشه. اما اگر این کاشفیت رو در جایی از دست داد، اینجا دیگه علم نیست. شما این نکته‌ای که در اینجا به ما می‌فرمایید که اگر خوب عنایت فرمایید، نکته بسیار دقیقی است که مرحوم شیخ عنوان می‌فرماید، این مطلبی که اینجا برای ما می‌فرمایید، اگر من مراجعه کردم، فحص کردم فروغ و امارات، الان که مراجعه کردم طرق و امارات رو به دست آوردم، مدلول این طرق و امارات وجود احکام است الان، یعنی این طرق و امارات به من میگه الان که بعد از علم اجمالی الان این طرق و امارات پیدا شد و تو علم پیدا کردی، یا این ادله طرق و امارات به من میگه که این احکام، این محرمات، این واجبات از اول شریعت بوده، تو الان علم بهش پیدا کردی، اینا از اول شریعت بوده، درست؟ معلوم از ابتدا بوده، بنابراین ولو من بعد از علم اجمالی فحص بکنم و برم سراغ طرق و امارات، اما اون کاشفیتی که از علم دوم به دست میاد، از علم در دائره طرق و امارات، این کاشفیت برمیگرده به چی؟ به زمان قبل از علم اجمالی، یعنی همون زمانی که من علم اجمالی پیدا کرده بودم، در همون زمان این طرق و این امارات بوده و دلالت داشته بر این محرمات. درست شد؟ در اینجا علم، من الان علم پیدا کردم، اما معلوم من سابق بوده، وقتی معلوم سابقه، این که شما بیاید بگید اول علم اجمالی پیدا کردم بعدن رجوع کردم به ادله، اینا چه تفاوتی میکنه؟ شما علم اجمالی پیدا بکنید همزمانش رجوع بکنید به طرق و امارات، علم اجمالی پیدا بکنید سال بعدش رجوع بکنید به طرق و امارات. اول رجوع کنید به طرق و امارات بعد علم اجمالی پیدا بکنید. سؤال اینه آیا معلوم در این دوتا علم تقارن با هم داره یا تقارن نداره؟ اون وقتی که شریعت آمده من علم اجمالی پیدا میکنم به وجود احکام فی شریعت الان، یا زمانی که شریعت آمد، زمانی که شریعت آمد بعد من میرم مراجعه به طرق و امارات میکنم، فحص میکنم. خب فحص که کردم، مدلول این طرق و امارات وجود احکام و محرمات الان یا اون وقتی که شریعت آمد؟ وقتی که شریعت آمد. پس اینجا معلوم من چه در علم اجمالی چه در علم تفسیری که بعداً در دائره طرق پیدا میکنم مقارنه. زمان حصول علم که با هم فرق نمیکنه. اونی که فرق میکنه و اثر داره زمان معلومه. بله، اگر شما علم اجمالی داشته باشید که این احکام اول شرع اینجور بود، بعد طرق به شما بگه بعد از گذشت 50 سال اون وقت این نواهی پیدا شد، این تفاوت میکنه. بله، این زمان معلوم تفاوت کرده. اما انما الاعتبار، شیخ بخواد بفرماید، البته بیان شیخ هم اینجا همچین صاف نیست، انما الاعتبار به اختلاف زمان معلوم است نه اختلاف زمان علم. توجه می‌فرمایید؟ اختلاف زمان علم که چیزی رو عوض نمی‌کنه. بنابراین در اینجا قبل باشه علم، بعد باشه، مقارن باشه، دو تا علم شما تصویر می‌کنید در کلام شیخ. اول علم اجمالی بسیار خوب، بعد علم تفصیلی در دائره طرق و امارات. این علم تفصیلی در دائره طرق و امارات یا قبل از این علم اجمالی تونه یا بعد یا مقارنه. اگر معلوم در هر دو تا علم تقارن با هم دارن، این اختلاف زمان حصول علم هیچ فرقی ایجاد نمی کنه. این نکته که شیخ می فرماید و مهم هست. احسنتو، مکلف بود. بسیار خوب. احسنتو. مکلف نبودید، مراجعه نکردید، اما حالا که مراجعه کردید الان معلوم شما از اون زمانه یا حالا معلومه؟ نه، برای شما. نه، ما اصطلاح شریعت داریم میگیم، علم من چیز نبودید در شریعت. آقایون، یه وقت شما میخواید دلیل خودتو رو بگید، ابدا داره بگید، اما اخباری دلیلی که میگه ما علم اجمالی داریم به وجود احکام فی شریعه نه فی علمنا. اگر فی علمنا باشه که بنده بعد 1400 سال پیدا شدم، نه بفرمایید فی شریعه. اخباری دلیلش اینه، اگر فی شریعه هست، بله، بنده الان علم پیدا میکنم، علمم که پیدا کردم تکلیف پیدا میکنم، چون علمه که منجز تکلیفه. شما مادام که علم نداشته باشید تکلیف برای تو منجز هست؟ نه. اما ما به علم کار نداریم، به معلوم کار داریم. این معلوم از زمان اول شریعت بوده یا نه؟ این معلوم همون وقتی که بوده این طریق هم برش قائم بوده. حرف شیخ رو دقت بفرمایید، از وقتی که این معلوم بوده این اماره هم برش قائم بوده. خب در اینجا با وجود این اماره و با وجود این طریقی که چسبیده به این معلومه، اصلا علم اجمالی ممکنه به وجود بیاد؟ امکان نداره به وجود بیا؟ شیخ رو میخواد بگه. این هم فرمودید. منتها در اینجا این نقطه‌ای که هست، فرمایش مرحوم شیخ اهمیت که من حالا خیلی به قول معروف روش تکیه کردم، با فرمایش آخون فرق میکنه. در کفای تصویر فرمودید، چون مفصل بحث کردید قبلا توضیح دادید، مرحوم آخون بعد از اینکه جواب میدن به صورت انقلتی مطرح میکنن از زبان اخباری. اخباری میار میگه آقای صاحب کفایه، شما که اشکال میکنه که علم اجمالی منحل میشه با علم در دائره طرق، علم اجمالی همیشون میگه، این اگر این مراجعه به تو رو قبل از حصول علم اجمالی باشه خوبه، اما بعدش به درد میخوره، اشکال میکنه. مرحوم آخون چی جواب داد خاطرتون هست؟ مرحوم آخون با انطباق جواب داد. مرحوم آخون فرمود وقتی انطباق پیدا بکنه همین همون باشه، دیگه علم اجمالی نیست. انطباق حرف خوبیه، مرحوم آخون درست میگه، اما انطباق در کجاست؟ در انحلال حقیقی. اگر آمد این مورد مورد انحلال حقیقی نبود، کما اینکه هیچ اخباری نمیگه طرق و امارات کل احکام واقعی رو تبیین میکنه، میگه بعضیش رو تبیین میکنه. پس انحلال میشه انحلال حکمی، و لذا انطباقی که آخون در کفایه میفرماید گیر پیدا میکنه. حواشی رو مراجعه فرمودید؟ حواشی که بر آخون هست و کلام آخون این معنا درش هست. حالا این هم که ما میگیم یه حاشیه، و لذا اونجا گیر پیدا میکنه در کلام آخون. اینا فرمودید؟ اما اونی که شیخ بفرماید، ببینید شیخ ریشه این مطلب رو حل میکنه. شیخ میفرماید بابا این قبلیت بعدیت تقارن نسبت به علم نگیرید، نسبت به معلوم بگیرید. تأثیر مال زمان معلومه نه زمان علم. زمان علم تأثیرش برای منه، تجهیز برای من درست میکنه. اما انحلال، اینکه علم اجمالی باشه یا نباشه، صورتش باشه واقعش باشه، این تابع این است که اون معلومه به تفصیل چه زمانی بوده. این معلومه به تفصیل همیشه تقارن داره. این نقطه ای است که مرحوم شیخ می‌فرماید و مهمه. تا بعد باز در کلام شیخ قوری کنید. السلام علیکم.